سلام، مانده نباشین. برنامه را با خبر شروع کنیم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، امروز از طالبان خواست تا تمام خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بازداشت شده را آزاد کنند. او در پیام خود به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات هشدار داد که رسانه‌ها در افغانستان با سانسور گسترده و تهدید مواجهند. دفتر سیاسی ملل متحد در افغانستان هم در اعلامیه جداگانه وضعیت رسانه‌ها را نگران کننده توصیف کرد و از بازداشت، شکنجه و بدرفتاری با خبرنگاران خبر داد. طالبان گفتند که از آزادی رسانه‌ها در چارچوب شرعیت حمایت می‌کنند، اما این نظراتشان با تردیدهای به همراه بوده. مقامات طالبان امروز گفتند که در نتیجه تصادم دو موتر در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک، 5 نفر به شمول 3 کودک و 2 زن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. حادثه شام جمعه در شاهراه کابل قندهار رخ داد. رسانه های داخلی از آمار بالاتر از تلفات خبر دادند. علت حادثه هنوز روشن نیست، اما به احتیاطی رانندگان و خرابی جاده ها عوامل شایع چنین رویدادهایی در افغانستان خوانده میشن. اردوی پاکستان گفته که امروز یک راکت بالستیک را آزمایش کرده، در حال است که به دنبال یک حمله مرگبار شبه نظامیان در هفته گذشته در کشمیر تحت اداره هند، تنش تازه بین اسلام آباد و دهلی نو ایجاد شده. اردوی پاکستان گفته که این راکت زمین به زمین موسوم به عبدالی میتونه مسافت برابر با 450 کیلومتر طی کنه. حکومت هند امروز گفت که تمام واردات از پاکستان را متوقف کرده. این اقدام پس از حمله در منطقه پیلگام کشمیر صورت گرفته که در آن دست کم 26 گردشگر کشته شدند. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرده، اتهامی که اسلام آباد رد کرده. تنش میان دو کشور مسلح به سلاح هسته‌ای افزایش یافته و مقامات پاکستانی هشدار دادند که اقدامات بعدی هند میتونه به درگیری نظامی منجر شود. و پلیس یونان گفته که یک زن 38 ساله صبح امروز در پی انفجار در شهر سالونیکی جان باخت. مقامات گفتند که به نظر میرسه این زن میخواست یک وسیله انفجاری را در دستگاه خودپرداز بانک خود کارگزاری کنه، اما انفجار زودنگام منجر به مرگش شد. تحقیقات جنایی در جریان است. همین خبرها در وبسایت چند رسانه‌ای ما، azadiradio.com. امروز جهان از آزادی مطبوعات گرامی داشت میکنه، اما از افغانستان تحت کنترل طالبان صدای سانسور و بازداشت و تهدید خبرنگاران به گوش میرسه. از نگرانی دفتر سیاسی ملل متحد به شما میگیم. در ادامه این برنامه میشنوید که یک مشکل ساده اما آزاردهنده، نبود بس شهری در افغانستان. بشنویم که مردم چی میگن.
ساعت کنیم ساعت من منتظر میلی بس میباشم، ولی میلی بس خیلی به ندرت پیدا میشه.
در جهان دیشب باز صدای انفجارها بار دیگر آسمان اوکراین را شکافت. جزئیات این و طعمی که جهانی شده، قابلی پلاو در بشقاب خارجی ها.
اما غذایی که دیگران و هم خودم زیاد دوست داریم قابلی است و بسیار لذیذ است.
از شما دعوت میکنم که همراه آزادی باشین.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
بازم خوش آمدین. در روزی که جهان از آزادی مطبوعات گرامی داشت میکنه، صدای نگرانی از دل افغانستان به گوش میرسه. دفتر سیاسی ملل متحد در افغانستان میگه که آزادی رسانه ها در این کشور به شدت در تنگنا قرار گرفته. خبرنگاران زیر فشار، در معرض بازداشت و تهدید هستند. در این حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، خواستار آزادی همه خبرنگاران زندانی شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
همزمان با فرارسیدن 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با نشر اعلامیه از محدودیت‌های طالبان بر آزادی بیان ابراز نگرانی کرده است. در این اعلامیه تأکید شده که رسانه‌های آزاد برای شفافیت، اعتماد مردم و حکومتداری خوب مهم است. در ادامه به نقل از روزا اوتنبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس یونما در افغانستان آمده که محدودیت های گسترده طالبان باعث شده که افراد مسلکی رسانه ها با تهدید بازداشت و آزار اذیت مواجه شوند و با ویژه خبرنگاران زن به شدت از این خطرات و موانع متاثر شدند. در همین حال سازمان عفو بین الملل در مقاله گفته که افغانستان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم یکی از بدترین کشورها از نظر آزادی رسانه ها است و طالبان به گونه غیر قانونی خبرنگاران را که گزارش های انتقادی از سیاست ها و قوانین سخت گیرانه یا ناتهیه می کنند را شکنجه می کنند. شمار از خبرنگاران در افغانستان نیز می گویند که طالبان خبرنگاران و رسانه ها را به شدت سانسور کرده و به کسی اجازه انتقاد از سیاست هایشان را نمی دهند. خبرنگار یکی از رسانه های خصوصی در کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
رسانه تر دیر برید سانسور.
رسانه ها سانسور شدند. شما نمی توانید چیزی را نشر کنید که طالبان را مورد انتقاد قرار دهید. اگر یک روزنامه نگار کمی جرأت کرده و یک گزارش تولیدی بنویسید، باید هفته ها منتظر نظر آنها بماند و از پس باید گزارشی فرمایشی تهیه کند که در حال حاضر گزارش دادن بی‌طرفانه و مبتنی بر حقایق ناممکن شده است، چون در آن مداخله می کنند.
حمید بیت الله استاد پیشین فاکولته ژورنالیسم پانتون کابل می گوید که در حال حاضر وضعیت رسانه ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بدتر از گذشته است.
جهان در حال روز آزادی مطبوعات را تجلیل می کند که مطبوعات افغانستان همه روزه با مشکلات جدید روبرو می شوند. از ممانعت نشر تصاویر گرفته تا حذف صدای زنان از رسانه های افغانستان، محتوای رسانه‌ای و مطبوعات همه روزه سانسور می شود. کار خبرنگاری و فعالیت مطبوعاتی در افغانستان نهایت مشکل شده است. امنیت و زندگی خبرنگاران هر لحظه در خطر است. ده ها تن از ژورنالیست ها به خاطر فعالیت مطبوعاتی همین لحظه در زندان های طالبان به سر می برند.
در همین حال ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در یک بیانیه ویدئویی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات از طالبان خواسته که تمام خبرنگاران، کارمندان رسانه‌ای، سینماگران و همه افراد دیگری که به دلیل آزادی بیان بازداشت شدند را فوراً آزاد کرده و سرکوب رسانه‌ها را متوقف کند. این در حالی است که به تازگی مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه گفته که امسال در مقایسه با سال گذشته 58% رویدادهای خشونت علیه رسانه‌ها در افغانستان افزایش یافته و از ماه می سال 2024 میلادی تا کنون 215 مورد نقض آزادی رسانه‌ها در افغانستان ثبت شده که شامل 175 مورد تهدید و 40 مورد بازداشت است. از سوی هم سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با نشر خبرنامه گفته که 9 خبرنگار هنوز هم در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. احمد عبیدی رئیس این سازمان و رادیو آزادی گفت:
در مجموع ما معتقدیم که نظام رسانه‌ای در درون افغانستان یک نظام استبدادی مطبوعاتی است که در آن انتقاد جرم پنداشته می شود و تمامی نشرات از سوی گروه حاکم سانسور می شود.
سانسوریگی
پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان محدودیت های شدیدی بر رسانه ها در داخل کشور وضع شد. ده ها رسانه بسته شده، صدها خبرنگار برکنار شدند. در چینل های تلویزیون نزدیک به 16 ولایت کشور نشر تصاویر موجودات زنده را ممنوع کردند. گویندگان زن مجبور به پوشیدن ماسک در تلویزیون شدند و ممنوعیت های شدید بر پخش موسیقی در تمام رسانه ها وضع شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران گفته که از ماه اگست سال 2021 میلادی تا کنون 525 رویداد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است. در اعلامیه این نهاد آمده که در زمان حکومت جمهوری پیشین 547 رسانه مختلف در افغانستان فعالیت داشتند که در حدود 12,000 نفر در آن کار می‌کردند که دست کم 2,000 تن آنان را زنان تشکیل می‌دادند. با این حال بر اساس آمار AGSO اکنون تعداد رسانه‌ها به 296 و تعداد کارمندانان به 4,257 کاهش یافته است که از این میان تنها 557 آنان را زنان تشکیل می‌دهند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد روز جهانی آزادی مطبوعات پاسخ نداد، اما او پیش از این ادعا کرده بود که آنان بر اساس شریعت بر آزادی بیان متحدند و هیچ خبرنگار به خاطر وظیفه‌اش بازداشت نشده است. با این حال منتقدان میگویند که طالبان قوانین شریعت اسلامی را به نفع نظام خود تعریف میکنند و آزادی بیان را به شدت محدود کردند. سوم می روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز در سال 1943 با فیصله کنفرانس عمومی یونسکو رسما اعلام شد و همه ساله به هدف احترام به آزادی بیان در سراسر جهان، توجه به ارزش‌های رسانه‌ها و حمایت از امنیت خبرنگاران از سوی سازمان ملل متحد تجلیل می شود.
حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در اروپا همین لحظه در خط تلفن با ما هست. جناب عبیدی خوش آمدین به برنامه. خب همونطور که شنیدین در این گزارش هم یوناما و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از تهدید بازداشت و برخوردهای نادرست با خبرنگاران در افغانستان تحت کنترل طالبان سخن گفتن و نگرانی کردن. با توجه به تجربه و آگاهی شما وضعیت امنیتی خبرنگارا و کارمندان رسانه‌ای در حال حاضر تا چه اندازه نگران کننده است؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به شنوندگانتان. در این شک نیست که نظام حاکم یک نظام استبدادی است و نظام مطبوعاتی هم برگرفته شده از نظام سیاسی است. طبعا نظام مطبوعاتی هم یک نظام استبدادی است و در نظام های استبدادی انتقاد جرم پنداشته میشه و بسیار سخت است که خبرنگار در چنین نظام بتانه بی‌طرف باقی بانه، توازن دقت بی‌طرفی را رعایت کنه و اصول ژورنالیسم را رعایت کنه. در نظام‌های استبدادی بیشتر حق دسترسی به اطلاعات مالکیت نظام پنداشته میشه و تمام روزنه‌های انتقاد بر روی خبرنگارا و بسته میشه و مالکیت اطلاعات نظام ها از خود می دانند، در حالی که در نظام های دموکراتیک باز مالکیت از آن مردم است و رسانه ها مکلف هستند که اطلاعات به مردم بتن و رسانه ها مسئولیت نظارتی بر عملکرد حکومت دارند. نظام طالبان
و همینجا میخواستم جناب عبیدی با معذرت که حرف شما را قطع میکنم، به نظر شما محدودیت هایی که طالبا بر رسانه ها وضع کردن چه تأثیرات فوری و دراز مدت بر شفافیت، اطلاع رسانی و آگاهی عمومی در افغانستان میتونه بگذاره یا گذاشته؟
خب میزان شفافیت خواهم ما شما عملا میبینیم که متاسفانه اما وظیفه یکی از وظایف اصلی رسانه ها که عمل کرد نظارت از عمل کرد رسانه نظام است و او در حقیقت شفافیت به وجود میاره، او بالای از او به شدت محدودیت وضع شده و نظام حاکم اطلاعات در اختیار رسانه و در اختیار مردم افغانستان قرار نمیده. دلیلش هم بسیار واضح است، وضعیت حقوق بشری که در افغانستان حاکم است. نظام حاکم هیچ علاقه‌مند نیست که از این وضعیت حقوق بشری دنیا خبر شود و به یک نحو تلاش میکنند داخل افغانستان افکار عامه را کنترل کنند، در حالی که ما باورم نیست که در قرن 21 چنین عمل کرده. خب تا یک حد در داخل افغانستان ممکن به خاطر کنترل افکار عامه تأثیر گذار باشه، اما در قرن 21 این ناممکن است. با این تکنولوژی، با این سوشال میدیا که نسل امروز به او دسترسی دارند، هر خبرنگار هر شهروند خبرنگار است و این اطلاعات به استجای بین‌المللی میرسه و دیاسپورا افغانستان در قسمت بسیار فعال است و رسانه هایی که در بیرون از افغانستان کار میکنند بسیار فعال هستند. خبرنگار هایی که در داخل افغانستان رسالتمندانه کار میکنند و تریبیون نظام نیستند بسیار فعال هستند و این اطلاعات به بیرون ارسال میشه. محاسبه را که متاسفانه طالب داره محاسبه نادرست است و او در قرن 21 اصلا ناممکن است که اینا تلاش کنند صدای مردم افغانستان خاموش بسازند. خاموش ساختن صدای یک ملت کار ناممکن است و سیستمی که در حداقل در اگر بیایم 20 سال پسین تنها یا 20 سال جمهوریت مثال بزنیم، سیستمی که ایجاد شده، این سیستم هزارها خبرنگار و هزارها کارمند رسانه‌ای را که رسالتمند عمل میکنن تربیت کرده و بعضی نوع کار ژورنالیسم و کار رسانه‌ای یک ارزش است و به این ارزش باورمند هستند و به خاطر از این ارزش در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان فعالیت میکنند و صدای مردم افغانستان را نمیگذارند خاموش شود.
و با توجه به این با معذرت بازم که چون فرصت ما اندک است و معذرت میخوایم از این که حرف شما را ختم میکنم، در چون این فضای بسته رسانه‌ای جناب عبیدی روزنامه‌نگارای افغان چه راهکارهایی برای ادامه کار حرفه‌ای خود میتونن داشته باشن از دید شما؟ آیا روزنه یا روزنه‌های برای نفس کشیدن رسانه‌های آزاد باقی مانده؟
طالبا 8 مورد، من قبلا به نظام استبدادی اشاره کردم، خب چون وقت برنامه کم است نمیشه آدم بسیار با جزئیات صحبت کنه. در نظام های استبدادی خبرنگارا میتونن برای برخی از موضوعات انتقاد کنن، اما نظام ها معمولا خطوط سرخ تعیین میکنن، مثل که طالب خطوط سرخ تعیین کرده. 8 مورد به عنوان خطوط سرخ به تمام رسانه ارسال کردن، رسانه نمیتونن در اون 8 مورد گزارش تهیه کنن، مثلا مسائل حقوق بشری، تظاهرات، مسائل زنا، بودیجه یا اختلافات که بین خودشان است در مورد مخالفینشان، اینا به عنوان خطوط سرخ است، یا سیاست داخلی، سیاست خارجی، خطوط سرخ تعیین کردن. در این موارد رسانه دستشان بسته است، چی رسانه آزاد، چی خبرنگارای آزاد، چی رسانه ای که در داخل افغانستان در قالب کار میکنن، رادیو، تلویزیون، رسانه چاپی و آنلاین، دست تمامشان بسته است. اما من فکر میکنم که ده ها روزنه دیگه باز است که خبرنگارا رسالت خود انجام میتن و لازم نمیبینم که بساط به جزئیات در مورد از روزنه صحبت شود، چرا این نظام نظام است که هر روزنه را که بفهمه که فعال است و کار میکنه ممکن بالا از اون محدودیت بس کنه. اما تکنولوژی امروز هم چیز دگرگون ساخته ایره، ما شما از لحاظ کمیونیکیشن یا متیریای ارتباطی میفهمیم و باور ما ای است که اگر محدودیت ها زیاد هم شد و فشار ها زیاد هم شد و بازم سیستم فعال میمانه، سیستم کار خود میکنه و خبرنگارهایی که در این سیستم عملا فعال هستن، چی در داخل افغانستان چی در بیرون از افغانستان، رسالت خود در قبال مردم و در قبال کار رسانه‌ایشان انجام میدن.
بسیار زیاد سپاسگزارم از شما حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در اروپا. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، facebook.com/azadi_. و به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در سوم ماه می، یعنی امروز، گروه موسیقی راک به نام REM گفته که نسخه ویژه یک آهنگ قدیمی را منتشر خواهد کرد. در سال 1981 با انتشار تک آهنگ رادیو اروپای آزاد، گروه موسیقی راک REM به جهان معرفی شده بود. اقدام به مناسبت 75 سالگرد تاسیس رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی انجام میشه که بیشتر در این مورد میتونین در وبسایت چند رسانه ای ما بخونین، azadiradio.com. بریم به افغانستان. هر روز هزاران نفر در مسیرهای شهری افغانستان با یک مشکل ساده اما آزاردهنده روبروستن: نبود بس شهری. در کابل، ننگرهار، بلخ و جاهای دیگر باشنده ها مردم از کمبود وسایط عامه و سطوح آمدن، در حالی که مردم توان پرداخت کرایه های بلند تاکسی را ندارن. طالبان گفتن که پس از سالها چند بس را دوباره فعال کردن. اما سوال اصلی است که آیا این کافی است؟ در این گزارش بشنوین که مردم چی میگن و راه حل چیست.
دولت بسای شهری را بیاره در بامیان.
نوروز یکی از دکانداران مرکز ولایت بامیان است. او از نبود بسای شهری در این ولایت شکایت دارد. او میگوید که هیچ گونه خدمات بسای شهری دولتی در بامیان وجود ندارد و مردم توان پرداخت کرایه‌های بلند موتورهای شخصی را ندارند. با گفته نوروز، این مشکل از سالها پیش در بامیان وجود داشته و باشندگان این ولایت تا کنون از خدمات بسای شهری محروم ماندند.
در هیچ لینی از بامیان، نه داخلی نه لینی بیرونیش، چی نداره؟ ملی بس نداره. کابل و بامیان هم ملی بس نداره و از مرکز بامیان دولی سوالی هم ملی بس وجود نداره. گرچه باشه خیلی خوب، بخاطر وضعیت اقتصادی مردم بسیار ضعیف شده در چند سال اخیر بیکاری. موتورایی که از فعلاً پولش فوندر کرولاس، اینا کرایه 500-600 است. یعنی نمیه کلان مشکل است این شرایط بیکاری.
از سوی دیگر، احمدالله باشنده نایی اشتم شهر کابل از کمبود بسای شهری شکایت دارد و خواستار افزایش تعداد و فعالیت های این بسها در پایتخت است.
ساعت یک و نیم ساعت من منتظر میلی بس می باشم، ولی میلی بس خیلی بد ندرت پیدا میشه، خصوصا میلی بس های شهری. میلی بس ها کم است و نفوذ زیاد است، کسایی که وظیفه دار و حاضری مثل ما مسئولین دارن نمیتونن به سر وقت به جایی که ضرورت داره برسن
و اینا موتورهای شخصی را که 20 20 روپیه میگرفتن و ما رو مقصد میرسوند بند کردن
و این خیلی مردم رو مشکل روبرو ساخته.
تلاش کردیم نظر زاهد مایر معاون شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان را در مورد این نگرانی ها بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. به اساس معلومات 16 ماه قبل شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان حدود 150 بس شهری در 16 مسیر مختلف شهر کابل فعالیت دارند که کرایه آن در لاین های نزدیک فی نفر 5 افغانی و در مناطق با فاصله بیشتر 10 افغانی تعیین شده است. اما با تازگی این شرکت از آغاز فعالیت وسایط ملی بس پس از 10 سال وقفه در لاین کابل لوگر خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان گزارش داده که فعالیت این بس‌ها روزانه 4 بس باشنده های لوگر را به کابل و برعکسان با پرداخت کرایه 50 افغانی انتقال خواهد داد. هرچند پیش از این مسئولان شرکت ملی بس حکومت های گذشته و فعلی بارها وعده حل این مشکل را به مردم دادند، اما باشنده های مرکز و ولایات میگویند این وعده ها تا کنون جنبه عملی پیدا نکرده است. شکایت ها از کمبود و نبود بس های شهری در مرکز ولایت افغانستان در حال مطرح می شود که نزدیک به یک ماه قبل ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان اعلام کرد که راننده های موتورهای شخصی اجازه ندارند از وسایل نقلیه خود به عنوان تاکسی در کابل و سایر ولایات استفاده کنند. هدف از این اقدام تفکیک موتورهای شخصی از تاکسی ها، کاهش جرایم مرتبط با استفاده غیر مجاز از وسایل نقلیه و ایجاد نظم در سیستم حمل و نقل عمومی خوانده شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. و تا لحظات دیگر در مورد سفر قابلی پلو به اون سوی مرزها هم گزارش جالب به شما داریم، اما پیش از آن بریم به بیرون از افغانستان. دیشب باز صدای انفجارها بار دیگر آسمان اوکراین را شکافت. حملات سنگین با موشک‌ها و تیاره‌های بی‌سرنشین روسی چندین شهر را هدف گرفتند. مقام‌های محلی از زخمی شدن دست کم 51 نفر خبر می‌دهند و از خساراتی که هنوز ارزیابی کامل نشده. چه مناطق هدف قرار گرفتند؟ آیا این آغاز موج تازه‌ای از خشونت است؟ ستار فروغ با فشرده از تازه‌ترین گزارش مرکز خبر رادیو آزادی همراه شماست.
مقام های اوکراینی میگویند که در حملات شب هنگام روسیه در دوم و سوم ماه می مناطق خارکیف، سومی، دونتسک و میکولایف اوکراین هدف قرار گرفتند. در این حملات از راکت های بالستیک و تیاره های بسرنشین استفاده شده است. مقام ها میگویند که 77 تیاره بسرنشین موسوم به شاهد و انواع دیگر تیاره های بسرنشین بر فراز اوکراین سرنگون شدند. شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین در نزدیک مرز روسیه گواه بیشترین حملات تیاره های بی‌سرنشین بود. به 12 ساحه در این شهر حمله صورت گرفته و به 10 نفر تلفات وارد شده است. یک زن محلی که آپارتمانش آسیب دیده به رادیو آزادی گفت همه چیز شکسته است، همه چیز از بین رفته و بسیاری مردم پریشان شدند. مقام‌های محلی گفتند که دستکم 51 نفر زخمی و 8 نفر در شفاخانه بستری شدند. یک دختر 11 ساله و یک دختر 16 ساله شامل زخمیانند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه اجتماعی نوشته است که اهداف نظامی نشانه گرفتن نشدند. مسکو در جریان جنگ در اوکراین این ادعاها را رد کرده که روسیه عمدن به اهداف ملکی حملاتی را انجام داده است. در حالی که حملات مکرر به شفاخانه ها، مکاتب، تأسیسات انرژی و ساختمان های مسکونی مستندسازی شده است. در همین حال دفتر لویدیرستیز قوای مسلح اوکراین گفته است که 216 درگیری صورت گرفته و بیش از یک سیوم نبردها در جهت پوکروفسک در منطقه دونسک ثبت شده است. مقام های اوکراینی گفتند که 83 حمله را دفع کردند. در روسیه والی منطقه کرانس نودار گفته است که در حمله یک تیاره بسرنشین اوکراینی یک ساختمان مسکونی در نووروسیسک در بحیره آسیا هدف قرار گرفته است. او افزود که 4 نفر به شمول 2 کودک زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که 170 تیاره بسرنشین اوکراینی را در مناطق مختلف سرنگون کرده. گزارش های میدان نبرد به طور مستقل تایید نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیامهای شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. نمیدونم وقت خوردن قابلی پلو است یا نیست. من شخصا قابلی را خوش دارم، شاید شما هم. حتی خارجی ها آرام آرام دوستدار قابلی پلو افغانی شدن. بریم و بشنویم در این گزارش نظریات جالب چند خارجی را در مورد این غذای محبوب مردم افغانستان.
فمن ازو ان افغانیش رستوران بزورت.
النا باشنده شهر هانوفر جرمنی میگوید که نه تنها خودش بلکه خانواده و دوستانش نیز به قابلی پلو علاقه‌مندند. او میافزاید که برای خوردن این غذای خوشتم معمولا به رستوران های افغان ها میرود.
من خوراکه های افغانی را بسیار دوست دارم، نه تنها من بلکه فامیل و دوستانم هم. من با فامیل و دوستانم به رستوران های افغانی می رویم و در هانوفر این رستوران ها زیادند. وقتی که به رستوران های افغانی بروی انتخاب های زیادی وجود دارد، اما آدم نمی فهمد چی را بگیرد. اما غذایی که دیگران و هم خودم زیاد دوست داریم قابلی است و بسیار لذیذ است.
ایما دختر هالندی نیست میگوید که به این غذا افغان ها علاقه‌مند است.
همسایه ما یک خانم افغان است، گاه گاهی برای ما قابلی پلو می آورد. من خیلی ازش خوشم می آید. من از او رفته و از نزدیک دیدم که چگونه آن را می پزد. به نهایت لذیذ است.
برخی افغان ها غذاهای هندی به ویژه بریانی تند و مرچدار را دوست دارند، اما بسیاری از هندی ها نیز می گویند قابلی پلو را دوست دارند. محمد عامر یکی از آنهاست.
افغانی خانه هندوستان می کافی
در هندوستان مردم غذاهای افغانی را بسیار خوش دارند. من هم بسیار خوش دارم، به طور خاص قابلی پلو را. من یک سال قبل در خانه یک دوستم قابلی پلو را خورده بودم. گاه گاهی که به لاجپت نگر هم می روم، در آنجا هم قابلی پلو می خورم. من قابلی پلو را بسیار خوش دارم.
کافی پسنده.
لاجپت نگر یکی از مناطق شهر دهلی جدید در هند است که بسیار از افغان ها در آنجا ساکنند و رستوران هایی دارند که غذاهای افغانی در آن آماده می شود.
طعمی که جهانی شده. تشکر که با رادیو آزادی هستین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونین سر بزنین به وبسایت چند رسانه ایم آزادی رادیو نقطه کام و تا چند لحظه دیگه هم برخی از پیام های شما را میشنویم که باز هم سپاسگزارم.
پیام ها و نظریات شما.
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم، به خاطر روشنی خانه پیکنیکه که خورده است امور گاز پر میکنیم و معمولا بعضی اوقاتی که برق نمی باشه از او استفاده میکنیم. در پلوی زی از پاور بانک استفاده میکنیم، یک لایتک داره. تصمیم دارم که یک برق سولاری فعال کنم برای خود، که کمی مصارفش بالا میه، از اون خاطر تا حال نتونستیم که امیر فعال کنم. تقریبا 10000 11000 مصرف سرمو میه که هم تدایی برق مرده به روشنی استفاده کنیم به می اندازه مصرف می. اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم چیزای دیگه از برق استفاده کنیم، او را نمیتونیم.
تصفانه ای که در افغانستان برق کم است و در 24 ساعت 8 ساعت یا 7 ساعت یا کمتر از اون ما برق داریم و در زمستان با این مشکلات بیشتر روبرو هستیم. شخصا خودم از برق های چارشی و دستی استفاده نکنیم تا خانه روشن باشه، اما این نمیتونه جاگزین برق شوه و مشکلات زیادی رو با وجود میاره و در از مدت پاسخگو هم نیست.
باریایی که در کابل شدیدن در چند روز برف و باران شده با مردم کابل، به خصوص شهروندای کابل زیاد امید بخش شده، به خاطر از اینکه باید ما از این برف با آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن همین آبوها در زیر زمین شوه. و خواست ما از تمام شهروندایی است که با کندن حوضچه‌ها یا همه حفره ها در اطراف خانه هاشون بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آبی که از برف باقی میماند در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل چای آب کنده شده آب در او ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده. ما شهروندای کابل خواهش میکنیم که در این بخش سم میگیرن همکاری کنن و عوض مکان های به خاطر ذخیره سازی برق بکنن تا کاب ذخیره شد و وسط آب در زمین بالا برن.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجعه به تقسیم حجره صحبت کردیم، گفتیم که تقسیم حجره یک عمل مهم بیولوژیکی می باشه که با واسطه از تقسیم حجره ماده به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را می داشته باشه، که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره داره، حجرات جسمی و حجرات جنسی می باشه، که به صورت عموم تقسیم حجره به دو قسمت است، یا به دو قسم است که یکی تقسیم مستقیم و دیگر هم تقسیم غیر مستقیم باشه. که تقسیم مستقیم را گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجره تبدیل میشه و در قسمت وسطی حجره فرو رفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه، که بعد سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میگرده. بعد از اون راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میسیسیس باشم. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده می باشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از یک سلسله مرحله های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه، که این دوران پنج مرحله داشت: مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سوم مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود. که تنظیم دوران حجره این گونه بود که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود می باشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که این نقطه در دوران حجره البته در گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر ایره کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچار میشه و به دو سیستم مساعی تقسیم میشه، که عملی میتوسیس مراحل زل را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، آنافیس و تلفیس و در آخر از او سایتوکینسیس میباشه. که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه، که در این مرحله حجره به هدازمی میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه، که بعد از اون در مرحله پروفیس که بود مرحله اول میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید داره و با وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروموتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه، و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتات که ابتدایی هستن سنتروزوم معلوم میشه، که سنتروزوم به دو سنترول ها تقسیم میشه و با قطبهای حجره حرکت میکنه. که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل واضی را به خود میگیره و تار کروموزوم ها که در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوکمانن تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نفی صحبت کردیم که مرحله در قسمت سندرومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوک با قطبه های مخالف حرکت میکنه، که کروموزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت امیر راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون راجع به تلفیز صحبت کردیم که یک مرحله طویل میباشه که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره، که ساختمان های استوانه از بین میره و غشای هسته ای و هسته‌چه به خاطر بار دوم به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها می باشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الی 71 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکینسیس چی می باشه؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکینسیس میگه، یعنی وقتی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از او در بین از سایتوپلازم در بین از سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه، که فرو رفتگی به نام درس تقسیم یاد میشه، که فرو رفتگی که زیاد شوه و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه، و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میای که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری ایران می باشه که بعد از هر حجره دختری به مرحله انترفیز داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه، که نگفتن امان شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرورفتگی به وجود میاد که این فرورفتگی تا وقت دوام پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شه، ولی در حجره نباتی درهای استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف سطح از بین رفته میره و به باز از او دیوار سلولوزی به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه. دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی، که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه یا هم شکل از او تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی باز مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم، حال میایم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم که میتوسیس در زندگی ما چه اهمیت داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها، با وجود آوردن حجرات جدید، برابری امی کروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس میباشند. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم، حال میایم با میوسیس آشنا میشیم که میوسیس چی میشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه، که از زیر ما گفتم میتونیم که یه عملیه تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه، که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه به وجود میاد، که در حیوانات یه عملیه در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با واسطه این عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد، که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میتوسیس از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد. در عملی میتوسیس از یک حجره مادری 2 حجره دختری به وجود میاد، ولی در عملی میتوسیس باز از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد، که حجراتی که نو تولید شده باشه به مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم داره میباشه، که دی تقسیم در حجرات تولید شده یعنی ان تعداد کروموزوم میباشه، که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم ها دو برابر میشه، که دوباره به 2N میرسه، که عملی میسوس یکی بعد از دیگری در دو مرحله تکمیل میشه، که عبارت از میسوس اولی و همچنان میسوس دومی میباشه، که میاییم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب میسوس اولی چی میباشه؟ این تقسیم مرحله های زل می داشته باشه که پروفیز میباشه. مرحله اول مرحله پروفیز میباشه، که این مرحله به 5 مرحله دیگر تقسیم میشه، که در این مرحله کروموزوم ها با یکدیگر حلقه یا هم کولینگ میشده باشه، که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه، و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوگ گذاشتن بالا یکدیگر یعنی کروسینگ اوور به وجود میآید، یعنی کروماتیدها بعض قسمت های خود را با یکدیگر تبادله میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه، که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و ترهای به نام دوکی هم اسپیندل فایبر به وجود میآید، که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوای کج میشه و در قسمت سنترومیر با ترهای باریک یا هم اسپیندل میچسبند. بعد از این مرحله مرحله انافیز می باشه، که در این مرحله تارهای اسپندل باریک می باشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله انافیز مرحله تلوفیز می باشه، که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جار را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هستچه به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، در غشای حجروی فرورفتگی هم گروف پیدا میشه و هسته هسته زیاد میشه، که هسته حجره با دو هسته جدید تقسیم میشه و هسته های امی که می گفتم با دو هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه، و به دنبال از این عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز، میاییم بعدن با راجع میوسیس دومی صحبت های می داشته باشیم، که میوسیس دومی یا هم سکند میوسیس چی می باشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس دومی عینن مانند می عملیه میتوسیس صورت میگیره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله 4 هسته ان کروموزومی به وجود میاد، که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به اهمیت عملی میوسیس میپردازیم، که اهمیت عملی میوسیس در چی می باشه. خب شاگردان عزیز، عملی میوسیس یک عملی مشخص تقسیم تنقیسی میباشه، که در این عملیه گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از این عملیه میباشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کم میباشه، یعنی حالت دیپلوئید میباشه، که در حجره به حالت هیپلوئید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یک جا میشه، در نتیجه از القاء کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنه، که در ازیک تمام امکانات یک جا شدن و جدا شدن یا هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره. سبب در بین ازوا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص سیرسی هم به وجود میآید که موجودات زنده هر نوعی ازو به تعداد معین کروموزوم ها داره که نصف ازو از پدر و نصف ازو از مادر میباشه که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را داره. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را داره که 23 عدد ازو کروموزوم پدری میباشه و 23 عدد ازو کروموزوم مادری میباشه که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید ان کروموزوم ها را داره یا تعداد مساوی کروموزوم ها که از کروموزوم های جوره به وجود میآید دیپلوید یا همدوین می باشه که یک سیت از او از پدر و سیت دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز، با اهمیت عملی میسیس آشنا شدیم، حال می آییم با تفاوت هاش نمیشیم که در میوسیس و میتوسیس چه فرق های همچی تفاوت های وجود آمده. در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، یعنی بلکه یه عمل بدن واقع میشه. بعد از دومی که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه، از این سبب کروموزوم ها از دو این به یک این کاهش می پیدا میکنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم، کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع میشن. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها بود که ما گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم می باشه که زمانی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میآید، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه و شکل از او تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوسیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم، به وجود آوردن حجرات جدید و تمام از برابری کروموزوم ها تمام ازیا امی اهمیت میتوسیس میباشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که یه عملی را به نام عملی ترقص یا کمی کروموزوم ها هم میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم دگونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملی حجرات جنسی یا هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپور ها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میوسیس که است دو تحت دو عملی یا هم دو مرحله صورت میگیره که یکی میوسیس اولی بود و یکی هم میوسیس دومی بود که در میوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود که در مرحله پروفیز این با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم جورا میشه که بعد از این در هر کروموزوم های هومولوگ گذاشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کروسینگ اوور به وجود میآید که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسن. بعد از او مرحله تلفیز بود که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جال را به خود میگیره و غشای هستوی از او را احاطه میکنه که هسته‌چه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میوسیس دومی بود که میوسیس دومی عینا مانند عملی میوسیس صورت میگیره که در ختم این مرحله چهار هسته این کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعد هم راجع به اهمیت عملی میوسیس پرداختیم که بعضی مشخصات عملی است که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه که یعنی حالت دیپلوید در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه، از اینکه تمام امکانات یک جا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین ازوا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص سیرسی هم به وجود میآید و هر یک از والدین که از کروموزوم ها را داره که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید این کروموزوم ها را داره که با یک جا شدن می دو گمیت ها انسان میتونه که کروموزوم های پوره یا هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تفاوت ها صحبت کردیم که در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت که یکی این که بود که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه و دومی فرق اقشانی بود که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی،
برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراستم. در جلسه قبلی ما راجع به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیت میشه. بعد از راجع به اعضای سیستم اطراحی صحبت کردیم که در سیستم اطراحی انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستند. بعد راجع به گرده صحبت های داشتیم که هر انسان دارای دو گرده میباشه که گرده شکل لوبیا مانند داره و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره که در قسمت فرورفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوسیت میشه. بعد از راجع به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چگونه است که فلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و کثافت را از یک ماده در میسازه که در وجود شما هر گرده دارای فلترهای خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه، که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است که تعداد از او در هر گرده به 1,000,000 میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که های نفرون سه قسمت داره، تیوب پروکسیمول، لوپوفینال و دستال تیوب. بعد از راجع به وظایف نفرون صحبت کردیم که تصفیه خون و تنظیم یا تعادل بدن بود. بعد از هم راجع به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجع به وظایف گرده ها صحبت کردیم که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنه و هر وقت غلظت گلوکوز در خون از صدمه ایجاد شوه مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه میداره و همچنان راجع به ایم صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه امین گرده ها، که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شد فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیر کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروز ما مدافع بدن الی سیستم لیمفاتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 76 الی 82 میباشه. خب میایم درس امروز ما رو با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، مدافع بدن چی میشه؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده امراض، مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره که این میکروب ها با طریقه های مختلف بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه. مگر بدن انسان در حالت طبیعی توان ازیره داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره یا او رو از بین میبره یا هم تاثیرات از را کاهش میده، که این قدرت دفاعی به بدن کس به نام ایمیونیتی یاد میشه، که بدن ما به دو قسم دفاع داره، که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه، که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه را از بین میبره و به این ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است، که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و او را آشناسایی کنه، که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به این نام نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را بهانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه، که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی و از اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه، که چون که امی انزیمی که در عرق وجود داره سبب تخریب دیوار باکتری ها میشه و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار را شاخی میکنه. بخشن یا لایه شاخی چون که نداره، به می خاطر لایه های مخاطی یا را پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها را به دام اندازه و مانع نفوذ از او به بخش های عمیق تر میشه، که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که در او به دام افتاده است با کمک مجرای های حجرات کسته همی مجراها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه، که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بله به معده انتقال میشه، که سپس میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگری نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوذ از او میشه، که دو موجودیت انزیم یا لیزوزوم در اشک و بزاق میشه، که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق سرفه واسه از بین میرن، که یا تمام شن از می عوامل از بین بردن میکروب ها میشن. خب بعد از دو خط دوم دفاع غیر اختصاصی میشه، که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از او چیکونه بدن به اون مقابله میکنه. زمانی که این بدن تحت حمله میکروب‌ها قرار بگیره، 4 نوع دفاع غیر اختصاصی صورت میگیره که دفاع اول دفاع عکس العمل یا هم جواب التهابی میشه که التهاب نوع جواب عکس العمل موضعی است که به دنبال خراج، بریدگی یا هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه که این جواب از یک عده رودایت‌ها و واقعیت تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی عفونت و همچنان تسریع بهبود میشه و همچنان شاگردان عزیز شما فرض کنین که سوزن در انگشت شما داخل شده و راه می دخول کاستا به امی وقتی که می سوزن در داخل می دستان شما شوه امی راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازه که در این وقت حجرات آسیب دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد میکنه که هستامین سبب کلان شدن رکاب و همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده میشه که جریان خون زیاد میشه و حجرات سفید خون را خود را به محل زخم میرسانه و امی میتونه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس میکنه و سرخ معلوم میشه که امی مایع سفید رنگ یا ریم یا چرک همراه با بعضی عفونت های که دارای حجرات سفید خون است، حجرات مرده و میکروب های مرده میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی میباشه. زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال، یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است، از این حد نرمال یا بلندتر میشه که حرارت بلند را به نام تب مایت میکنیم که یک نشانه عام امراض میباشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی یا هم میکروب میباشه که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذریعه حرارت ناشی از تب نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز، حجرات سفید خون میباشه که مهمترین حمله به میزد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشه که نوتروفیل، ماکروفاژ ها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه که نوتروفیل که یک عبارت از حجرات سفید خون است که میکروب ها را حتی و تخریب میکنه و ماکروفاژ ها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن و همچنان یا کسه بدن را از حجرات مرده پاک میکنه و اکثر ماکروفاژ ها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از حجرات کشنده طبیعی هم نچرال کلر سلز میباشه که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون میباشه که حجرات آلوده با میکروب ها را مورد حمله قرار میده و غشای حجروی را تخریب میکنه و بعد از او آب داخل حجره میکنه که بعد از او امی حجره میپنده و آماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی می است که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگر از پروتئین ها است که انواع پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی پروتین ها را پروتین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه که چون که کار بعض از یک هست اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه و پروتین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه که با کمک یک دیگر شکل حلقه مانع را تشکیل میتن که این ساختار حلقه مانع سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های داشته باشیم که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگ‌هایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه که این سیستم دو وظیفه داره شاگردان عزیز که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگ‌های لیمفایی و تیلی میشه که اقدات لیمفایی شاگردان عزیز یک کتله کوچک نسج است که لنف را فلتر میکنه و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین نسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگ‌های لنفایی میشه به نام لنفیت میشه که انساج لنفایی نیز در قسمت‌های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تیلی و مغز استخوان قرار داره. شاگردان عزیز، که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ اقدات لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلوم واقع داره که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت میکنه. که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کش میکنه و عکس العمل نشان میده و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فلتر میکنه و به حیث ذخیره خون عمل میکنه که تیلی برخلاف اقدات لنفاوی لنف را فلتر باز نمیکنه که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم مافیاتی دفاعی بدن عمل میکنه و حجرات مافیاتی در اقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که بدن در مقابل باکتری ها ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه که اقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگ‌های لنفاوی و اقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ یا هم دفاع کنه حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه و اقدات لنفاوی آماس میکنه که از لحاظ زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه هم با مو دکتر که مراجعه میکنیم شاید عقده تماس شده باشه که در زیر بغل بیخران و گردن چک میکنه و زمین یه به خاطر از چک میکنه چون که عقده لنفاوی وظیفه فیلتر نمودن و مراقبت را دارن و دکتران از عقده لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن که وقتی که ما به می دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم یا زیر بغل بیخران و همچنان گردن ما را چک میکنن که امیشه کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شوه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الا سیستم لنفاتیک صحبت های داشتیم که مدافع بدن گفتیم میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه که در این حالت بدن انسان که در مقابل از دفاع و مجادله میکنه که او را از بین میبره، هم تاثیر از رکاش پیدا میکنه که ایمی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی سیستم یاد میشه که بدون واسطه که دفاع اختصاصی و یکی دفاع غیر اختصاصی که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسی کنه که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد به غشای مخاطی میشه که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد رسیده میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه که خط دوم دفاع غیر اختصاصی که است 4 نوع دفاع غیر اختصاصی داشتیم که عکس العمل یا جواب التهابی بود، عکس العمل یا جواب حرارتی بود که وقتی که بدن در بدن ما در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه و نوع سوم شجرات سفید خون بود که مهمترین حمله بر ضد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط 3 نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشد که نیتروفیل ها بود، ماکروفاژ ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از او نوع چهارمش که بود خط دوم دفاع غیر اختصاصی، نوع چهارمش پروتین ها بود که انواعی از پروتین که از شاگردان عزیز در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها که از شاگردان عزیز پروتین های مکمل گفته میشن چون که بعضی از جای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لنفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام عقدات لنفاوی یاد میشه ارتباط داشته و در از بین بردن ظاهریات و همچنین میکروب ها از خون کمک میکنه و این سیستم که از دو وظیفه داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسج به سیستم دوران خون میباشه و دیگر مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شاملی سیستم عبارت از عقدات لنفاوی، رگ های لنفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز که ما بعدا گفتیم که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی هم دفاع بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی که است شاگردان عزیز در عقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن را در مقابل باکتری ها، ویروس و دیگر میکروب ها، حتی حجرات سرطانی کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگ های لنفاوی به عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه که اگر ما وقت مریض باشیم و با دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم شاید امی دکتر که هسته زیر بغل بیخران و گردن ما را چک کنه که چون که امی عقدات لنفاوی و ضعف فیلتر کردن و مراقبته را داره و دکتران از عقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میایم در پایان جلسه امروزی بر تنسی سوال کارخانگی میتم. خب سوال اول، مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری، سیستم لنفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
عاشقی داره تا بالا رای نزن ای بابا رای نزن عشقا کوی تا پاک